37 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان موسی صدر و میدان نبردهای چند جانبه. سخنران دکتر سوسن شریعتی. 6 دی 1395.
من این دوم باره که ما موسی صدر فرصتی شده یا بهانه‌ای شده برای صحبت کردن در محضر دوستان بودن، اشاره کردم که دفعه اولش صحبتی بود از سر نوستالژی یا از سر وفاداری از جنس خاطره و در نتیجه نوستالژیک مواجهه هم تو که اشاره کردن نوجوانی بود که ناگهان پرتاب شده بود به یک جهان بزرگترها به سطح اصطلاح و بعد جهانی که لوکیشنش شده بود لبنان سالهای پایان 70 78 78 و در نتیجه مواجهه ناگهان با جهانی که تکه‌پاره است، پرتنش خشن و بعد لابلا در اون اقامت کوتاهی که شاید 10 15 روز بود 20 روز بود یا نمیاد، ولی حداقل دو تا چیز برام روشن شد که نقطه عزیمت شدن هم شد به تعبیری برخام، و اونی که صحبت شریعتی است و پدری که هیچ اجماعی بر سرش نیست و در نتیجه خود به خاک سپاریش هم مسئله است و در نتیجه صحبت از شجاعت میزبانی که این مهم رو بر عهده گرفته موسی صدر و در نتیجه این حس غریزی و عاطفی که در کنار ایشون امنیتی هست و نگاه پدرانه‌ای هست یا میزبانی صمیمی هست و در نتیجه ولی این نکته دوم من فهمیدم و اونه که در سر خود میزبان هم هیچ اجماعی نیست و خود موسی صدر هم مثل پدر من موضوعی است که یعنی در همون 15 روز فهمیدم البته که مراجعات زیادی که میشد فهمیدم لبنانی ها باش مشکل دارن، شیعیان باش مشکل دارن، ایرانیان باش مشکل دارن، مجاهدین باش مشکل دارن و نهایتا فهمیدم حداقل بر سر این موضوع چقدر هم شبیه هستن. همه اینها هم برداشتای عاطفی و خیلی غریزی بود که محصول اون مواجهه ناگهان بود. این دفعه دیگه بزرگ شدم و قرار از موزه همطور که اشاره کردن یک آدم بالغ و عاقل صحبت کنم و میدونم که دیگه نوستالژی جواب نمیده، یعنی نمیشه فقط چون دیگه ما در زمانی هستیم که نوستالژی های که زمان مشروعیتی ندارند و نمیشه از موضوع وفاداری از مرده خاطره یا یک دیروز مشروعیتی قائل شد برای پروژه‌ای یا آدمی شریعتی باشه یا مساست، ولی باید از جنس دیگه ای سخن گفت و در نتیجه اون مواجهه عاطفی به شکل دفعتی بدون پیش داوری رو باید این بار با ارزیابی تاریخی خانش انتقادی اصطلاح بهش نگاه کرد و محک تاریخی زد که از چه شخصیتی صحبت میکنیم و از چه پروژه‌ای و چقدر مشروعیت داده این یادش بخیر اون زمان ها اصطلاح. اینه که کار سختره و طبیعتا همطور که اشاره کردم پژوهش لازم داره و شناخت میدان و فاصله گیری انتقادی از دیروز، به خصوص که ما به هر حال به یک دوره‌ای تعلق داریم که اشاره شده و همه میگویند، حالا شاید یکی از تعاریف مدرنیته هم هست و میگویند که جهانی است که افسون‌زدایی شده و در یک جهان بی افسون افسانه‌ای زندگی میکنیم که افسون‌زدایی شده از خیلی از پروژه ها و خیلی از اوتوپیاها، خیلی از وعده ها از به دلیلی که اتفاقا محقق شدند از افسون و افسانه افتادند و از افسون زدایی شده از خیلی از آدم ها و بنابراین در یک جهان بی افسون افسانه بازگشت به چهره هایی که به دیروز حالا نه چندان دور ولی به هر حال به دیروزی که به هر حال در پیش اتفاقات زیادی افتاده کار رو سخت میکنه و توجیهش رو سخت میکنه. این پروژه‌هایی که از افسون و افسانه افتادن و به نوعی برخلاف تصور آغازین که فکر میکردیم اوتوپیکند و محقق نمیشوند و شعارند متاسفانه یا خوشبختانه محقق شدند و معلوم شد که خیلی هم دست نیافتنی نیستند و در این محقق شدن از افسانه افتادن و در امروزه در معرض اتهام هستند. خب میدونیم یکی یکی هم دوری سرخطی هم ما اشاره کنیم اوتوپی سوسیالیزم یا کمونیسمه. امروز متهمه به اینکه محقق که میشه از نوعی توتالیتاریسم هست بوش میاد بیرون. اوتوپی مثل نظام های انقلاب های مذهبی است، نظام های مذهبی است امروزه به پرسش گرفته میشن به خاطر اینکه از نوعی نظام های تئوکراتیک هست و ما رو نمایندگان خدا بر زمین میترسنن. اوتوپی های اوتوپی مثل لیبرالیزم حتی امروز به پرسش گرفته میشه ولی از توش سرمایه‌داری است میاد بیرون و به نوعی تقسیم بندی جهان به اول و دوم و سوم یا شمال و جنوب یا فقر و مفهوم سلطه رو از توش در میاد. بنابراین لیبرالیزم هم در بحران سرمایه‌داری به پرسش گرفته میشه، اگرچه در دهه 80 میلادی پیروزی او را جشن می‌گرفتند امروزه به پرسش گرفته شده. یا اوتوپی اینس مدرنیته که معلوم میشه که یک بچه دیگه هم داره که شاید اسمش بچه استعماری است و یا اوتوپیاهایی مثل هویت گرایی که بازگشت به خیشهایی که امروز ما رو میترسونند و خیشتنهایی که معلوم میشه دامند زندانند و از توش میتونه فجایعی یا هیولههایی مثل داعش بیرون. بنابراین در یک جهان اینطوری که نه نوستالژی جایی دارد و نه پروژه ها چکار باید بکنیم؟ شاید یکی از راهش اینه که ما کاری که ادبیات میکنه بکنیم، یعنی سراغ پروژه نقطه عزیمتمون رو پروژه ها نگیریم و حرف ها نگیریم. به تعبیر شریعتی در بحث آدم ها و حرف ها سراغ این بار آدم ها بریم و نه حرف هاشون و از طریق شناخت خود این آدم ها بریم به سراغ حرف ها و پروژه هاشون و نشون میده که آدم ها به هر حال قابل اعتمادتر هستند و شناخت زیستشون، روش هاشون، منششون، بینششون و روش هایی که انتخاب میکنن انتخاب کردن برای تحقق رسالتشون اونها شاید اعتماد برانگیزتر باشه و من همین روش رو فکر میکنم جالب میتونه از توش چیز خوبی در بیاد. به تعبیر باز شریعتی درباره اقبال میگه بعضی از آدم ها زندگیشون مرکب رسالتشونه. همه این رو نیستن و همه آدم ها زندگیشون شباهتی به اندیششون نداره انسان هم، ولی بعضی از چهره ها زندگیشون مرکب رسالتشونه و بنابراین باید زندگیشون رو شناخت تا معلوم بشه ایده هاشون رو چگونه زیست کردن. و ولی در طی صورت ما ایده ها همه رو به هم شبیه میکنه و ما نمیفهمیم تفاوت ها رو. ولی بعدیم در بازگشت به آدم ها و نهر ها ما میتونیم نه جا برای افسون دیگه باز کنیم بلکه برای بازسازی نوعی امید و یک نوستالژی دیگه شاید یا یک کاشفی دیگه یا دقیقا مفید باشیم. و یکیش از راه هاش این که بریم سراغ این آدم ها نه از طریق شباهت هاشون به زمانه خودشون که بعد نهایتا نتیجه بگیریم که اینا فرزندان زمانه خودشون بودن و به کار زمانه ما نمیان، اتفاقا بریم سراغ این آدم ها به میزان تفاوت هایی که با زمانه خودشون داشتند و نه از طریق اشتراکاتی که با زمانه خودشون داشتند. یکی از راههای خیلی خوبه جواب میده، یعنی اگر ما بریم دنبال تفاوت هایی که این شخصیت ها از جمله شخصیت هایی مثل مساسف شریعتی گفتن که با زمانه خودشون در تنش بودن و نه در آشتی، یعنی در تلاش برای تغییرش بودن و همین معنا به نوعی تنها ماندند یا مورد تهاجم قرار گرفتند، تفاوت هایی که با زمانه خودشون داشتن خیلی عالیه از بابت شناساییش، برای که شاید نوعی بتوان اعاده حیثیت که نه ولی جوری دیگه بهشون نگاه. دو، میزان شناسایی شکست هایی که خوردند نه پیروزی هایی که داشتند. به یک معنا شاید اینها این آدم ها شکست خوردند، یعنی ما با آشنایی شکست هایی که به مصاحبت این پروژش چه شکست هایی خورد، شریعتی چه شکست هایی خورد، اینها موجودات شکست خورده این در به یک معنا فکر میکنند. یعنی چه شکست خورده؟ یعنی نتونستند پیش ببرند، مانعشون شدند، از بین رفتند، کشته شدند، گم شدند و به این معنا تنها ماندند و منزوی ماندند و به این معنا به تعبیر ای بسا والتر بنیامین از آنجا که تاریخ را شکست خورده ها می سازند به این درد ما بخوره که ما بریم شکست های این بزرگان رو شناسایی کنیم و نه الزامن پیروزی هاشون رو به این معنا جا باز بشه برای شاید این ادعا که مراجعه به دیروز و آشنایی با این چهره ها الزامن از در نوستالژی نباشه. به همین دلیل من سراغ مطالعه یک سری کتاب هایی که مؤسسه امام موسی صدر در بودن رفتم، کتاب هایی که عمدتاً سیره به سرگذشت بود، خاطره بود، روایت بود، و فکر میکردم علی رغم اینکه به هر حال اینها رو دوستداران نوشتن و میتوان با یه خوانش انتقادی گفت پاکیزه سازی شده یا مثلا فقط ایدئالیزه شده این چهره، به هر حال یعنی با فاصله انتقادی رو معمولا با این کتاب هایی که به هر حال از جنس خاطره است، نتیجه عاطفی و این بسا یک کمی به اصطلاح گزینشی هست و الزاماً همه واقعیت رو نمیگه، ولی با این همه با حفظ این رابطه انتقادی میتوان این بند این کتاب ها به اصطلاح مراجعه کردم و از طریق اون سوژم رو به دست آوردم. اینجا بود که تیتر پیشنهاد شد، یعنی من سراغ تیتر دیگه میگشتم و با آقای فرخیان راستش به اجماع نرسیدم. امروزی تر بود تیتر، مثلا نسبت امر بومی با امر جهان شمول، مثلا یا نمیدونم تیتر شیکتری بود. بعد دیدم تیتر موسایی صدری نیست و یک جست کمی ممکنه اینجور تلقی بشه که ما میخواییم مثلا با یه تیتر امروزی تر حرفای تکراری بزنیم. تا این که رسیدم به تعبیر خود امام موسی صدر درباره زنان صحبت کرد میکنه و اونجه که زنان باید در میدان نبردهای چند جانبه بجنگند و اون میدان ها نبردهای چند گانه رو اینجوری در مورد زنان خلاصه میکنه: علیه سنت و آداب و رسوم قبیله‌ای، این یک میدان یا یک جانب، احکام دینی تحریف شده جانب دیگر و الگوهای وارداتی جانب دیگر. بنابراین این دیدم تعبیر خیلی مساسط بیشتر میخوره تا امر جهان شمول و امر نمیدونم فلان، نه میدان نبردهای چند جانبه، به خصوص برای مساسطی که با اشاره به محراب، محراب را نیز محل جنگ نبرد میداند، نبرد واشنگتن، خود میدان و نبرد و اینا موساسبری تره تا تیترهای دیگه. بنابراین با تعمیم دادن میدان نبردهای چند جانبه به کل اصطلاح بحث در مورد شناسایی و شناخت رفتار و اصطلاح نگاه موساسبر به نقش خودش در لبنان در دو دهه بین 58 1958 میره به لبنان تا 1978 میره از لبنان، میشه این تیتر رو انتخاب کرد برای یک پلان طرح که در سه محور من اساسا می‌کنم خلاصه کنم. در گام اول خود ترسیم این میدان نبردهای چند جانبه است، میدانی که همه می‌دونند که میدان لبنان همچون ملت، همچون دولت، همچون یک منطقه جغرافیایی میدانی است حتی ریزه شده در اون سالها و در جنگ جهانی دوم خصوص، و میدانی است مینگذاری شده به همه معنای سمبولیک کلمه، و بنابراین ترسیم این میدان نبردهای چند جانبه قبل از هر چیز مهمه که ما ببینیم یعنی چی وقتی میگیم موساست این کرد یا آن کرد. در بخش دوم سعی می‌کنم چشمندازهای مؤسسات رو برای انتخاب‌هاش روشن کنم و مهم‌تر از همه روش‌هایی که انتخاب می‌کنه برای این جنگ در میدان‌های چند جانبه یا نبردهای چند جانبه، و در پایان هم به همون بحثی که در آغاز فکرم می‌خواد می‌تونه تیترش باشه بپردازم، و اینکه مسئله ایست که امروز ما همه باش درگیر هستیم و همچنان مسئله قرن بیستم بود، مسئله قرن بیست و یکم هم هست، چگونه میتوان بین یک همینجا و همکنون با یک فرازمان و فرامکان، بین یک بوم و یک جهان، بین هویت و جهان شمول ارتباط برقرار کرد، بین خاص و عام، و از این الگوی میدانی که امام موسی صدر در اشانتیون زمانی 20 ساله انتخاب کرد چگونه میتوان الگو برداری کرد که چگونه این نسبت ها رو در این میدانهای چند جانبه برقرار کرده و چگونه تونسته این تعادل رو تبدیل کنه به استراتژی و اصلا مهمتر یک نوع جهان‌بینی و یک تاکتیک نیز. میدان نبرد چند جانبه یکی طبیعتا من در سه بخش بحثم توضیح میدم. خب یکیش خود اوضاع داخلی لبنانه که همه اینا رو سرخطه چون همه بهتر از من میدونید، ولی ترسیم سرخطش اصلا لازمه که یعنی چی پیش بردن نبرد در میدان اتمیزه شده ای به نام لبنان. لبنان بعد از جنگ دوم همه میدونن که به هر حال بین روزدهی 50 تا 77 در 1944 تبدیل میشه به چیزی به نام لبنان بزرگ و یه چیزی به نام ملت لبنان تلاش میکنه خودش رو بسازه. یعنی در سال 1944 لبنان بزرگ و دیگه دور شک نیست، میدونه که نمیخواد بره زیر بلیت سوریه، نمیخواد بره زیر بلیت غرب یا حمایت های کشورهای متفقین برای جنگ و میخواد لبنان بزرگ باشه و مستقل. لبنان بزرگی که در حقیقت به فاصله میشه 10 مثلا 15 سال بعدش موسی میاد و قراره که مثلا نماینده بخش شیعه‌اش باشه. یعنی کلا وقتی میشه میاد شاید 15-16 سال که لبنان داره به خودش میاندیشه به عنوان یک ملت، به عنوان یک کشور و این به خود اندیشیدن همچون کشور هنوز داره از فیلترهای هویتی قبیلگی قومی و تاریخی داره رد میشه، بنابراین هنوز نمیتونه به خودش به عنوان یک مای لبنانی بیان بشه. لبنان یه تقسیم شده در بنابراین در این راه حلی که غربی تعیین کرده سهمیه بندی شده قدرت و بر اساس پرسنتاژ نمایندگان طایفه ها و قبایل نمایندگان خودشون در قدرت میفرستن و به اون ترتیب مثلا سعی میشه یک اصلا اول یک مای پازلی و تکه است نمیدونم تکه پاره، ولی یه مایی است که بر اساس یک قطعات پازل چیده شده و بنابراین همه چیز برمیگرده به هارمونی و تعادلی که باید بین قطعات ایجاد کرد. قطعاتی که طبیعتاً بخشش اقلیت شیعه است و در این توسعه ناموزونی که اتفاق افتاده شیعه دیده نمیشه، نمایندگان خودش رو در قدرت نداره، مشارکتی جدی نداره و مهمتر از همه در این بلاد جغرافیایی 4 تا استان محروم، یک استان متمول و شیعه از قضا تو همون قسمت های محروم میشه. بنابراین ما با یک لبنانی سرکار داریم موسا که گفتم اسمش یک ملته ولی عمر کوتاهی داره، قدرت ضعیفه و هنوز دامت های سلاح قبیلگی و سنتی قدیمی داره توش عمل میکنه، سهمیه بندی تعادل و عدالت درش نیست و توسعه ناموزون. بنابراین پارادوکس اولی که قرار اولین میدانی که باش روبرو میشه ماموسا این که چگونه میتوان شیعه بود یا شیعه را به رسمیت شناساند و سهم او را تأکید کرد و تبدیلش کرد به یک قدرت، یکی از قطعات قدرتمند این پازلی به نام ملت لبنان و در این حال نسبت با یک کلی به نام یک مایی به نام مای لبنانی رو از دست نداد. این اولین پارادوکسی که باش روبرو میشه و این که چه نسبتی میتونه بین هویت شیعی که تقسیم بندی اصلا اینطوری هم شده قدرت برقرار کنه و این مای لبنانی. همین نبرد میدان تکه‌پاره در حوزه داخلی که اینجوریه در حوزه منطقه‌ای هم همینطوره، دنبال باز یک نسبت دیگه ای باز باید پیدا کنه، یک راه حل دومی موساستر. قبلی یک پیدا کردن یک مای لبنانی بود، مای لبنانی که بر اساس قطعاتی تشکیل میشه، یک قطعه شیعه است تا پیدا کردن نسبت خیلی مهمه. در حوزه منطقه‌ای هم همینطوره، کمی بعد دیگه از سال 67 به بعد در واقع 10 سال بعد از ورود امام موسی به منطقه مسئله فلسطین به وجود میاد و نبرد کرامه رو و مسئله آغاز مبارزه مسلمانان علیه نظام اسرائیلی است و بعد از جنگ عرب و اسرائیل و بنابراین پرسش دوم چه نسبتی بین من لبنانی و مای عرب میتوان تصور کرد. بنابراین دومین میدان تکه پاره، هنوز خود هویت لبنانی تعریف نشده، نسبت این هویت با تکه های قومی و قطعات پازل خودش روشن نشده، وارد یک فاز بعدی باید بشه و اون اینه که بین من لبنانی و مای عرب چگونه میتوان پیوند برقرار کرد، منافعی که به تنش منافع رو چگونه میشه مدیریت کرد. و بنابراین این دومین میدان نبرد امام موسی میشه که چگونه میتونیم تعادل رو برقرار کنیم. سومین مسئله که باز سومین نسبتی که باید درش در این نبرد و نبرد آگاهانه به کار برده میشه، چون از جنس جنگ و نه از جنس الزامن آشتی و الزامن گفتگویی که مدام برش تکی میشه، میدان جهانی است که در حقیقت جهانی که میگم یعنی نسبت حالا این مای عرب در جهان اسلام و این جهان اسلام در منطقه و کلن در تنشش با غربی که با سلاح با تکنولوژی و با سلطه تعریف میشه و الزاماً با بچه فرهنگیش که مدرنیته باشه، ولی در این حال باید وارد یک گفتگوی تمدنی هم بشه. بنابراین یک سومی هم وجود داره و اون نه گفتگوی شیعه است با دیگر ادیان و نه گفتگوی شیعه است با دولت ملی، بنابراین چیزی به نام تنش هویت و ملیت یا دین و دولت ملت ملیت، بلکه یک تنش فرهنگی تمدنی هم هست و اون رویکرد انتقادی یا پیشنهادی یا آلترناتیو سازی که میخواد با مدرنیته موجود نیست وارد گفتگوی انتقادی بشه، وارد گفتگوی بشه برای انتقادی تا تابع تعبیر خود امام موسی موقعیت دین که دیگه معلوم پیشوانی است در اون دوره، دین نقش پیشوار نداره و تابع و حرکت تمدنی است. در نتیجه این ایمان در چنین وضعیتی فقط به کار نادیده گرفتن رنج میاد و نه تحرک بخشیدن بازم به تعبیر خود امام موسی. بنابراین اینجاست که در این سه میدان، میدان جنگ میدان داخلی نسبت شیعه و لبنان، میدان منطقی بین من لبنانی و مای عرب و نمیگم مسلمان، بعد البته وارد جزئیاتش میشه کرد و بعد نسبت شیعه و سنی و جهان سنی و جهان مسیحی، همینطور ما میتونیم ریز 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 بریم جلو، ولی دیگه اشاره کافیست. خب در چنین وضعیتی یعنی بعد از ترسیم این میدان مینگذاری شده، تکه پاره شده، تعریف هویت هنوز روشن نیست، تعریف دین هنوز مغشوشه، مناسبات بین ادیان مخشوشه، قاطی شده با جنگ قدرت، قاطی شده با تعرض یک همسایه‌ای به نام اسرائیل و بعد دوستی به نام فلسطینی که باز خودش بحران ایجاد میکنه، باید چکار کنه این میدان رو که ترسیم کرد؟ چه چشمندازهایی داره که بر اساس اون ما بریم روش‌های امام موسی رو بررسی کنیم؟ چشمندازهایی که ایشون میخواد بریزه چیه؟ به نظر میاد این چشمندازها تو نابلای خود صحبت ها میشه در آورد. چشمانداز های یعنی چشمانداز هاست که تاکتیک ها رو مشروعیت میده، به نظر من میتونیم بفهمیم خیلی از انتخاب های سیاسی و فرهنگی یا اجتماعی امام موسی رو چشمانداز هاست. چشمانداز ها در چهار تا من همینطوری شاید سرکایی خلاصه کردم، یکی به طور کلی تلاش برای ساخت و ساز یک آلترناتیوی دیگری است که در اون گفتگوی چند سال پیش اشاره کردم، خود امام موسی در مراسم مرگ شریعتی از جهان چهارم صحبت کرد، یعنی تلاش برای ساخت و ساز آلترناتیو جدیدی در جهان تکه‌پاره‌ای که درش قرار داره، جهان تکه‌پاره‌ای که با دشمن‌های متضاد، دشمنش معلوم نیست دولت لبنان، دشمنش معلوم نیست سنی، دشمنش معلوم نیست خود شیعه خودی، دشمنش معلوم نیست اسرائیل، دشمنش معلوم نیست غرب، یعنی جهان در جستجوی ساخت یک آلترناتیوی است، جهان چهارمی است که ما رو تقلیل نمیده به سوم بودن و این چشمانداز اصلی است. فقط برابری نجات شیعه سر کوچه تو محله جنوب لبنان نیست، بس خیلی فراگیرتره. دومین چشمانداز تلاش برای ساختن یک ماست، یک مای حالا شیعی، مای لبنانی، مای عرب، یک مای جهانی، ولی چجوری ساختن ما بر اساس یک سری منها، این خیلی به نظر من مهمه، حالا بعدم توضیح بیشتری میدم. تلاش برای ساختن یک ما بر اساس یک سری منها، یعنی برای ساختن این ما با انکار منها قرار نیست اتفاق میفته، بلکه با برسمیت شناخته شدن این منهای متکثر، حالا قومیست، قبیلگیست، فرهنگیست، مذهبیست، ولی قرار این ما بر اساس من ساخته بشه. خیلی مهمه تکیه بر ما در جهانی که هنوز این ما ملی شکل محکمی نداره و تازه داره ادعاهایی میکنه به نام ما لبنانی. اگر چه سعی میکنه براش تاریخ بسازه، خود حتی موسی صدر از حضور اقلیدس در لبنان صحبت میکنه و میخواد براش نه که بسازه بلکه لبنان رو میخواد براش یک هویت اسطوره‌ای تاریخی و آنتیک هم لحاظ بکنه تا بشه بتونه وقتی لبنانی میگه من لبنانی بفهمه ناظر بر چه تاریخی، چه جغرافیایی، چه دیروزی است. ولی این ما اول گفتم محکوم به این که به خودش به این ما از خلال یک سری منها بیاندیشه. در غیر این صورت باید با حذف تکسر این ما محقق بشه، ناممکنه. و سومین چشم انداز شاید این باشه که در حد کلانتری نگاه میکنه بهش و اونی که اون نگاه اومانیستیه موسی صدره، رعایت انسان در سطح کلانه. رعایت انسان در سطح کلان یعنی منهای فیلترهای هویتی، مرزهای عقیدتی و انسان به صفت انسانه و با ایجاد تعادل بین تمام وجوه متعدد و متکثری که انسان معاصر دست خوشش هست. و به همین دلیل تمام تلاشش و همه این چشم‌اندازها مجبور مدام در پی برقراری نسبت یا تعادل بین یک سری دوگانه های مدامه، دوگانه دین و ملت. هنوز که هنوزه ما این موضوع هنوز برای روشن نیست. بالاخره دین دشمن ملت، یعنی ملیت، یا ملیت فراتر از دین است. هنوز جامعه ایران هم درگیر این موضوع هست. در خود تعبیر جمهوری اسلامی هر سال ما یه بحثی داریم که جمهوریت مهمتر یا اسلامیت مهمتر. ولی از مشروطیت به بعد ما این سوال رو هنوز داریم که چه نسبتی بین دین، تعبیر شریعتی این است که دین یعنی عقیده و ملیت یعنی شخصیت، نسبت شخصیت و عقیده نسبت دین است به ملیت، بنابراین هیچ کدوم بدون اون نمیشه. همدل ایرانی که دین می‌ورزد طبیعتاً با عربی که دین می‌ورزد، با عربستان سعودی که دین می‌ورزد فرق میکنه، چرا که شخصیت نوعی میزبانی میکنه ایمان رو. بنابراین نباید به قیمت انکار ملیت ما منکر ضرورتی به نام یا عقیدهی به نام دین بشیم، چنانچه دین نباید تشخص ملی ما رو منکر منتفی بکنه. و از همین منظره که شریعتی مثلا میگه من از سه تا امپریالیسم باش مشکل دارم، امپریالیسم یا به تعبیری انترنسیونال، هر دو ترم رو به کار میبره، انترنسیونالیسم دینی که میخواد همه رو بکنه زیر سقف کلیسا و تشخص های ملی رو منتفی کنه، انترنسیونالیسم طبقی که میخواد همه رو تحت عنوان پرولتاریا ملیت رو منتفی کنه، و انترنسیونالیسم سرمایه که میخواد همه رو تحت عنوان سلطه سرمایه یا تحت عنوان حالا مدرنیته که حالا این بزرگی همه رو بخواد تحت عنوان یک چیز کلانی به نام مدرنیته منتفی کنه. بنابراین تنش بین دین و ملیت همچنان وجود داره و یکی از تلاش های موسی صدر برای برقراری نسبت بین بحثی که کارهایی که راجبه شیعه میکنه در نسبت با ملت لبنان یا دولت لبنان یا کشور لبنان جزئیاتش رو توضیح میدم اینه. دوگانه دیگه دین و سیاسته. به طور کلی دین و سیاست متهم همیشه موسی صدر به این که تو خود سیاسی هستی و دین منتفی کردی، در حالی دین مدیتیشن است و زن است و خلوت است و نام. و اصرار موسی صدر برای این که دین برای همینجا و همکنون من اگه به در نخوره آخرتم کاری نخواهد آمد و از این منظر به شریعتی شبیه، چرا که دین رو برای زندگی میخواد و زندگی که دینی که برای زندگی و برای زندگی با همه وجوهش و سطوحش که سیاست نیست یکیشه، قدرت یکیشه، اقتصاد یکیشه، با انکار زندگی نمیتونه دین از خودش اراده حیثیت کنه. و بنابراین تلاش برای برقراری نسبت میان دین و سیاست، تلاش برای برقراری نسبت بین امر اجتماعی امر سیاسی، هنوز تنازه مثلا خود ما درگیر این موضوع است، اولویت با امر سیاسی یا اولویت با امر اجتماعی است، کار خیریه باید کرد یا کار حسنه، کار انقلابی ساختار شکن براندازانه انقلابی باید کرد یا کار اصلاح طلبانه کاماس کاماس باید کم کرد. در جامعه خودمون دیدیم تمام سیاسیون و فعالین سیاسی معروف دهه 40-50 الان کار خیریه میکنن و بعد میدونیم که کارهای خیریه بسیاری که منجر به این میرسه که از این کار فایده نداره، باید کلا اقدامات اساسی تری کرد. این تنش بین امر اجتماعی و امر سیاسی همچنان امروز ما هر بار باش رو به رو هستیم و هر بار یک کدوم از اینا حیثیت پیدا میکنه، امر اجتماعی حیثیت پیدا میکنه در دشمنی با امر سیاسی. باز در سنت امام مساسد ما میتونیم بررسی کنیم که این دوتا چگونه با هم دیگه صرف میشن و در کنار هم قرار میگیرن. امر خیر امر کلان همینطوره، یا امر خیر امر یکی از موضوعات انشای پدر ما به ما بود به فقیر کمک کنیم یا با فقر مبارزه کنیم، و همیشه این بحث بر سر این بود که مادر ما همیشه میگفت به فقیر کمک کنیم چون تا وقت تو بیای عوض کنی و اینا موضوع سخت میخواد دون میخوادم، و خب اون نگاه کلانی که میگفت نه آقا تا زمانی که ساختار تغییر نکنه امر خیلی شما دلتا خوش کردید که مثلا دوتا مثلا کمکیم به دیگری کردید، و در نتیجه همیشه این دوتا در تنش با هم بودن که خیر خوبه یا انقلابی، اون کسی که قدرت رو نشانه میره جالبتره یا اون کسی که صدقه میده و زرفه. خود این تنش هم تنشیست که هنوز ما باش درگیر هستیم و مساسد به نظرم یه به اروبای دوالیست که تونسته نسبت به این حصا در باز همینجا و همکنون لبنان. این که چشمانداز ها بود، حالا بر اساس اون میدانی که ترسیم شد چشمانداز هایی که گفتم، روش های امام مساسد به نظرم خیلی خیلی قابل توجه و قابل کپی برداری حتی و مفید برای امروز ما. در روش ها اگر دو تا کلید واژه بخوام، یعنی دو تا کلید بخوام بدیم، خود شاخه های مهمی تو فلسفه اجتماعی و اصول نظری مفصلی در این باب شده. یکی مسئله به رسمیت شناخته شدگی است که اون بحثی است که مثلا نسل جدید مکتب فرانکفورت در بابش صحبت میکنه که مهمترین که در ذهن مون خیلی از تنش های امروزی در جامعه غربی هم میشه صحبت کرد، اون که چرا جامعه ای که به اصطلاح دیسکریمیناسیون، جامعه ای که شما رو حذف میکنه، شما جامعه ای که متفاوت رو حذف میکنه، مثلا در جامعه غربی گفته میشه پیر حذف میشه، بیکار حذف میشه، نمیدونم خارجی حذف میشه، جامعه ای که تو رو نادیده میگیرد و حذف میکند خودش زمینه ساز نوعی از خشونت میشه. و بنابراین مبارزه امروز فلسفه اجتماعی تلاش اصلیش بر سر اینه که دیگه نزاع طبقاتی نیست، بلکه بحث بر سر اینه که به رسمیت شناخته شدگی است. مرا همچون یک موجودیت به رسمیت بشناس و با به رسمیت شناخته شدن من است که امکان گفتگو فراهم میشود، نه با انکار من، حذف من، و یا حتی این تلاش برای که خود را شبیه من خودم را شبیه تو کردن هم موفق ما نمیشیم، تنش رو کم کنه. بنابراین تمام این کسی که حالا گرفت میاد با اتوبوس میزنه وسط جماعت بگیر، تا اون کسی که میاد شما رو به رگبار میبنده، حالا من مثال های قرق اتفاقاتی دو چند سال تو اروپا میزنم، همشه خیلی وقتا این بحث پیش میاد که اینا به نوعی حتی خواننده رپ فرانسوی میخونه، خیلی زیبا من از این آهنگ میخوند پاس دو سه سال پیش، که میگه که تو به غربی میگه، یعنی به هم مثلا فرانسوی میگه که تو میخواهم به تو نگاه کنم، چشمانت رو از من بر میگیری و نمیذاری من تو چشمات نگاه کنم، بنابراین وقتی که تو چشمت از من بر میگیری و به مدام به من میگی که برو خونت برو خونت، اینجا تو خونه تو نیست، پس من اگه کاری میکنم که تو خونه خودم معمولا نمیکنم، عجیب هست باید نباشه، چون تو خونه من نیست، من هر غلطی بخوام توش میکنم دیگه. بنابراین بحث بر سر این پیش آمده سال هاست که ما باید دیگری را همچون دیگری به رسمیت بشناسیم تا امکان انتگریشن یا گفت به اصطلاح زیست در جامعه‌ای که حالا چند فرهنگی هست مثل جامعه غربی ممکن باشه. وگرنه اگر بخوای یک مرا شبیه خود اون عامی به نام جامعه غربی کنی، یک، یا برعکس منو هول بدی به طرف انزوا و حاشیه، عملا من تبدیل میشم به یک خطر برای تو. بنابراین استراتژی روش مهم به نظر من امام مساسد همینه که قبل از اینکه وارد گفتگو شه میخواد خودش رو تبدیل باید به یک موجودیتی تبدیل کنه که به رسمیت شناخته بشه، همچون قدرت، باید همچون شیعه، همچون قدرت به رسمیت شناخته بشه تا بعد گفتگو ممکن باشه. اول تو باید باشی، تو باید بشه به حقت رعایت کرد، محبت کرد، تو قدرت دعوتت کرد، اصلا وجود نداری به عنوان هویت. بنابراین اضافه اینجا تکیه میکنه بر هویت، و در این حال خود را در ذهن یک کلان دیدن، یعنی اینکه باید امر جزئی را اعتراف کنی تا بتواند جایگاهی پیدا کنند در یک امر کلانی به نام حالا اینجا لبنان. حالا اینا مثال برای میذارم که این دو تا کلید رو برای میگم تا یکی مثال ها رو بزنم. چگونه امام موسی چگونه این مای لبنانی رو سعی میکنه از طریق اعاده حیثیت از یکی از قطعات این مای لبنانی که شیعه است محقق کنه؟ چه روشی است؟ روش طبیعتاً در روش گام اولش همون چیزیه که الان می‌دونیم که اینه که تبدیل کنه خود شیعه رو تبدیل ارتقا بده به مقام شهروند. شیعه مقام شهروندی نداره در مثلا سال 58 که 1958 که موسی صدر میره، شیعه مجلس نداره، در حالی که تمام اقلیت‌های دیگه که طایفه های خواستن نمایندگان خودشون در قدرت نماینده دارن، مجلس دارن، در روزی ها مجلس دارن، سنی ها مجلس دارن، مجلس اعلی دارن، و در نتیجه این برای که بگه که من هستم و مرا حساب کن و مرا ببین تا بعد بتونیم با هم گفتگو کنیم و بعد بسازیم اون مای لبنانی رو و ارتقا بده شیعه رو به مقام شهروند، در سه حوزه من میدونم بارها روش تکیه شده. هم ابجکتیو اصلیشو میذاره ارتقای وظیفه مادی و زیست، بنابراین با تشکیل مؤسسات خیریه گرفته، مؤسسات نمیدونم آموزشی پرورشی برای دختران گرفته تا مؤسسات مثل نمیدونم خیاطی برای زنان گرفته، یعنی کاریابی، تا مراکز فرهنگی که حالا دانشکده، یعنی مدرسه مثلا مطالعات علوم اسلامی بگید، تا فعالیتایی که در حوزه‌های در حقیقت سیاسی انجام میده که این باز طیف وسیعی از روش‌های سیاسی، یعنی از مذاکره و گفتگو با رؤسای جمهور بگیرید در این 20 سال ما داریم، بله، تا اعتصاب قضا، فراخوان، اعتصاب عمومی، بسیج افکار عمومی، تظاهرات به سمت کاخ ریاست جمهوری و در نهایت تجمع وسیع و بزرگ به البکی که 75,000 نفر سلاح بر دست میگن و میگن اگر حقوق ما رو رعایت نکنید مثلا ما وارد عمل بشیم. بنابراین از مذاکره و دیپلماسی و گفتگو توی این استراتژی به رسمیت شناخته شدن هست تا گفتگوی با تا سلاح به دست گرفتن، یعنی دو تا استراتژی همزمان، هم استراتژی چریکی ما درش داریم از سال 73 به بعد، هم استراتژی دیپلماتیک گفتگویی از بالا و ورود به قدرت. این مهمترین دومین نکته که به نظر من قابل توجهه همین موضوع است که پارادوکسی با شیعه بودن امام موسی ممکنه به وجود بیاره و اونه که بالا بردن خود فرهنگ مشارکت در لبنان بزرگه، یعنی نه تنها شیعه رو میخواد مسلح کنه به مجلس، مجلس اعلی تشکیل میده و سهم خواهی در خود قدرت میخواد برای شیعه، اعتراض مستقیم میکنه به نوع تقسیم بندی توزیع مشاغل که میگه که به اصطلاح ناعدالتی وجود داره در توزیع مشاغل، چون بر اساس همین قوم طایفه و مذهبی که شغل داده میشه و مثلا در یک ارزیابی نشون میده که در سطوح مشاغل درجه یک مثلا حق شیعیان اینه که مثلا 58 نفر شغل بزرگ در نهضت مثلا وزارت و معاون وزیر نداشته باشن، در حالی که 24 نفرن. در سطح مشاغل ردیف دوم شیعه اجازه داره 178 تا مثلا مسئولیت داشته باشه، 120 داره مشاغل سوم، و در نتیجه سهم خواهی از قدرت میخواد، میگه باید منو به رسمیت بشناسی، منو بیاری تو قدرت، باید منو مشارکت بدی در قدرت تا مسئله به نام لبنان مسئله من نیز باشد. درسته؟ بنابراین تا اینکه مشارکت در انتخابات شهرداری، تا در حقیقت نه برعکس نوعی از شیعه‌گری در ایران، نه بایکوت قدرت بلکه خواستن قدرت، یعنی قدرت رو چیز نمیکنه، اون نگاهی که حالا به طور کلاسیک در سنت وجود داره، در تشیع وجود داره که دولت ها قصد هستن تا زمان آمدن مهدی، این اینطور نیست و نه تنها قدرت رو بایکوت نمیکنه بلکه خواهان مشارکت و سهم خواهی است و معتقده که این منتها این منتهایی داره این موضوع، و نه تنها فقط برای اینه که شیعه جا و مقام پیدا بکنه بلکه برای اینکه لبنان شکل بگیره. جالبیش میه دقت بکنید، یعنی میگه که داره سعی میکنه که در گفتگو که با مسئولین لبنانی رو با ریاست جمهوری و نمیدونم به اصطلاح مخاطب غیر شیعه داره، میگه که شما با لحاظ کردن ما به عنوان یک قدرت، بالا بردن یک وضعیت مالیمون و قدرت مالیمون بالا، رفاه، بهداشت، نمیدونم بارا بردن مشارکت ما در این مای لبنانی، نه تنها ما از حالات خطر در میاییم بلکه ما تبدیل میشیم به یکی از نورهایی که میتونیم روش حساب کنیم برای ساخته شدن این لبنان، و بنابراین حسی به نام مای لبنانی رو در منشیان ایجاد میکنیم. نه تنها منشیه تبدیل نمیشن به یک موجود خطرناک برای تو، بلکه برای ساختن همین لبنان قدرتمند، این لبنان میشه مال من، و وقتی که لبنان بشه مال من، من میتونم در برابر دیگری، دیگری که میتونه سوریه باشه، دیگری که میتونه غرب باشه، دیگری که میتونه بعد اسرائیل باشه، بیستن. بنابراین سعی میکنه که هم یک با بروخ کشیدن حقوق و حق مسلم شیعه، بروخ نظام غیر ناعادلانه توزیع قدرت در لبنان اون سالها میخواد از حق مسلم شیعه سخن بگیره، ولی بلافاصله میخواد برای این است که روشن کنه تکلیف مسلم شیعه را در برابر چیزی به نام مای لبنانی. و به همین دلیل میگه که باید به این ترتیبه که شیعه یاد میگیره احترام بذاره به قانون، یاد بگیره که دولت از خودش بدونه، یاد بگیره که به شکل فرقه‌ای و قبیله‌ای به خودش نگاه نکنه. و یکی از زیباترین مثلا اتفاقاتی که ایشون رو میاندازه خود پیمان به اصطلاح بلبکه که اونجا این سنت قبیله‌ای که شریعتی هم دربارش زیاد صحبت میکنه به نام سنت قبیله‌ای سار، که وقتی کسی رو از یک قبیله میکشی کل قبیله در برابر قبیله صف میکشه، و این سنت همچنان در لبنان بوده. در پیمان بلبک امام موسی صدر تمام این قبایل رو ردیف میکنه و از اینها قول میگیره که این سنت انتقام جویی قبیله در برابر قبیله رو بذارن کنار و بر اساس قانون انتقام جویی بکنند. و خود همین برای اینکه تبدیل بشه به یک مای ملی شکل بگیره، که شما میده دیگه طرح سنت های قومی قبیلگی است به نفع یک مای ملی دوباره تعریف شده. و خود این در نتیجه این دیالکتیک حق و تکلیف به تعبیری، حق شیعه، تکلیف شیعه، حق دولت ها برای اینکه کنترل کنن جزء ها رو، و تکلیف دولت ها برای اینکه ارتقا بدن نقاط مختلف کشور رو در یک توسعه موزون، که اینا تبدیل نشن به نهادهای متخاصم در برابر هم. بنابراین یکی از در ذهن همینه که بین اون دوگانه سیاسی که گفتم امر خیر، امر کلان، امر سیاسی، امر اجتماعی هم، ما اینجا میبینیم که چقدر اینا به موازات هم پیش میرن در سنت امام موسی صدر. یعنی ایشون همچنان که امروز شرکت میکنه در مراسم عروسی، در مراسم مثلا قبولی یک پسر شیعه در کنکور، در مثلا عصرش میره دیدار مثلا با سران بزرگی کشورهای مثلا منطقه، برایشون اینقدر هم سطحه. در این حال که تلاش میکنه برای ساخت و ساز مؤسسه های خیریه و به اصطلاح سیستم های بهداشتی و نمیدونم خرید نمیدونم کخ برای خانم ها که بشنن به کاریابی بکنن، همونقدر برایش اهمیت داره که مثلا تسلیه دین از نمیدونم ناخالصی ها. درسته هم در کنفرانس های بین المللی بحث های دین و به اصطلاح گفتگوی ادیان با هم شرکت میکنه، هم در عروسی مثلا دو تا شیعه بدبخت در بلبک. یعنی چند تا استراتژی رو با هم پیش میبره، هم استراتژی سیاسی رو، هم استراتژی خدماتی رو، هم امر خیر و هم امر کلان، اونو با هم یه سری میکنه، یک سری اینا با هم صرف کنه. همه اینا تا سال 73 به طور خاص، و البته همون تشکیل کمیته هایی که مدام فرموله کنن خواسته هاشون در برابر قدرت مرکزی که ما اینو میخوایم، ما خواهان مشارکت بیشتر، اختصاص بودجه به بازسازی جنوب، جنوبی که هنوز در تهدید حمله اسرائیل قرار نگرفته البته، ولی میگه که ما چون اولین مرد هستیم و اولین صدمات رو ما میبینیم باید ارتقا پیدا کنیم، تا اتفاقا لازم نهایی وقتی که ما احساس کنیم امنیت داریم و حمایت بشیم توسط دولت مرکزی، بهتر میتونیم از مای لبنانی دفاع کنیم در برابر خطراتی که ازش حمله میشه. خیلی جالب این استراتژی که میگه ایشون برای شکل دادن به چیزی نام روشان ملی، و نه با انکار مذهب بلکه با فراخواندن مذهب و با به رسمیت شناخته شدن شیعه‌گری و شیعه بودن، شیعه بودنی که یک سره البته همچون رویکرد فقهی یا رویکرد چیز علم نمیشه در برابر اشکال دیگه دین ورزی، شیعه بودنی که میخواد برای خودش این موقعیت حقوقی پیدا کنه تا در این وقت این پازلی که لبنان است جایگاه محکمی پیدا کنه، و نه با انکار و منتفی دانستن تشخصی به نام شیعه بلکه با به رسمیت شناختن تشخصی به نام شیعه، منتها در استخدام یک مایه عمومی تر. روش سوم دیگه که انتخاب میکنه در تاکتیکای سیاسی هم گفتم از دیپلماسی تا اقتصاد غذا توش هست، تا بسیج افکار عمومی که صحنه‌های زیبایی ترسیم میشه تو این کتاب ها، شما خواهید خوند و خوندید حتما. و جالب ترش اینه که حتی برای پیشبرد منافع شیعه، چه برسه برای منافع لبنان، چه برسه برای منافع عرب، فرقه‌ای فراخوان میده ایشون. جالب هم است، به نظر خیلی جالب بود. یعنی که وقتی که میخواد منافع شیعه رو پیش ببره که آقا سهم خواستیم از شما ندادید، پول خواستیم ندادید، 5 سال بهتون فرصت دادیم کاری نکردید، نمیاد بگه ای شیعیان برخیزید، فرا به همه مذاهب رو فرا میخواند. ای سنی ها، ای مسیحی ها، ای به همین دلیل در اولین تظاهراتی که 75000 تا جماعت 75000 نفر جمع میشن برای اعتراض به دولت مرکزی که قرار بوده بعد از 5 سال بودجه ای بذاره، فکر میکنم سال 73-74، از کتالب بگیری تا مارونی تا مسیحی و الان که نه همه مسیحی هستن، یا همه در این تظاهرات شرکت میکنن. یعنی مسئله ملی میکنه سرویس دادن به شیعه رو، درجه نمیاد یک مسئله فقط رفقا با هم دیگه خواهانه این باشه که به ما مدرک بدین، سمه پول بدین فلان. همه رو مسئله من مسئله توه، چنان که مسئله تو مسئله منه. یعنی وقتی که به اصطلاح مسجد الاقصا رو که حالا اسرائیل میاد میگیره و بست فراخوان داده میشه، نمیگه ای شیعیان، ای مسلمان ها برین مسجد الاقصا رو اونجا بدین، میگه ای همه ادیان باید برن اونجا رو از متولیگری اسرائیل دریارن. مثلا برابر این مسئله خاص رو در ذیل مسئله عام میبینه و مسئله عام رو مسئله تک تک اجزای ترکیب دهنده این پازل لبنانی میکنه. بنابراین به این ترتیبه که به اصطلاح این نگاه فرافرقه‌ای برای پیشبرد حتی منافع فرقه‌ای خودش میدونه که باید از دیگران کمک بخواد و تا بشه این فازل ما درست‌تر شکل گیره. خب در ارتباط این تمام روش‌هایی بود در ارتباط با مای لبنانی که در نسبت با قطعات پازل و شیعه‌گری تفسیر می‌شد، در مورد مای عرب هم همینطوره. یعنی نسبتی که لبنان حالا باید با فلسطین برقرار کنه، حالا گیرم که ساخته شد یک لبنان، یک مای لبنانی، این مای لبنانی آیا ایزوله است؟ این مای لبنانی میتونه برای خودش فقط منافع خودش رو نگاه کنه؟ این مای لبنانی میتونه مگه بی‌اعتنا به همسایه‌اش، به دیگری، به کنار دستیش که حالا فلسطینی باشه حرکت کنه؟ مگر نمیشه مثلا نمیشه چنین خلایی برش ترسیم کرد که لبنانی به تنهایی بتونه لبنانیت بکنه؟ بنابراین باید در همبستگی با دیگری و همبستگی با فلسطینی باشه که تحقیر شده و از سال 67 بعد دیگه اینها مستقر میشن در جبل العمول و بعد کم کم اینا اخراج میشن و میان لبنان. حالا تنش بعدی شروع میشه، منافع لبنان، منافع فلسطین، منافع لبنان همبستگی با فلسطینی. مسئله بعدی این میشه که باز دولت مرکزی داره میخواد با توجه به همون نگاه انحصار طلبانه فقط منافع شخص چند فرقه خاص رو که به خود در قدرت هستن رو اینها رو فقط نجات بده، یعنی بی‌اعتنا به دیگری، بی‌اعتنا به دیگری که فلسطینی است، بی‌اعتنا به دیگری که مرز خودشه و مدام در مرز تهاجم اسرائیل که مدام بهانه میکنه و تا بیا تو خاک، نه تنها تو خاک که بیا تو خود بیروت و سرکوب کنه و بمباران کنه و غیره. خب حالا چگونه میشه هم لبنانی بود؟ قبلش این بحث بود که گونه میشه هم شیعه بود هم لبنانی، حالا بحث برسه که چگونه میتونه هم فلسطینی یا هم بستگی با فلسطینی و در نتیجه مای عرب رو نجات بده در این جهانی که میدونه دستهای بالاتر میخواد تکه پاره کنه تا بهتر مسلط بشه. خب در اینجاست که ما میبینیم که موضوعات پرتنش و مسئله سازه رفتار امام موسی در برخورد با گاه متهم، این باز خاطر شخصی که گاه متهم به این میشد که لبنان رو در ارجحیت قرار میده نسبت به فلسطینی و حتی در سرکوب فلسطینی ها گاه چشمش میبنده توسط مقامات لبنانی، در این حال که ما میبینیم جا به جا یکی از موارد اعتراضش به دولت مرکزی لبنان اینه که شما چرا فلسطینی ها رو نادیده میگیرید یا توجه نمی کنید که اینها مثلا احتیاج به این دارن که مستقر شن در مرزها و حتی بتونن تحرکات نظامی کنند، یعنی بتونن علیه اسرائیل مبارزه کنن و باید لبنان انقدر شرایط رو فراهم کنه که اینا بتونن مبارزه خودشون رو با اسرائیل ادامه بدن و بنابراین فلسطینی‌ها تنها باید حمایت کنه که بعد امکانات در اختیارش بذاره، فقط با این شرط که اینا نیان تو خود سرزمین لبنان رو هم تحت شعار قرار بدن. و خود همین ایجاد یعنی رعایت این چیز خیلی سخته که چون گاه متهم به این میشه که این منافع عرب و اسلام و جهان و فلان رو براش منتر تا منفعت لبنان، گاه متهم به این میشه که قبل از اینکه فلسطینی باشه خیلی زیادی لبنانیه و بنابراین چشمش میبنده تجاهیی که توسط لبنانی های یعنی مسئولین دولت لبنان که مسیحی هستن اکثرا در سرکوب با سرکوب فلسطینی ها پس 73 به بعد که دیگه لبنان مرکز تنش فلسطینی و لبنانی میشه. این تلاشی که ایشون سعی میکنه حفظ کنه قابل توجه، چرا که حتی ایشون در همبستگی با جنبش مسلحانه فلسطین معتقده که باید لبنانی ها در این مبارزه شرکت کنند، منتها لبنانی مرز و باید فضاهای خاصی تشکیل بشه برای اینکه اونا توش تمرین نظامی کنن و بعد باید امکان این که اینا برن خارجشون از مرز با اسرائیل وارد مبارزه مسلحانه میشن با حمایت کنه لبنان مسئولین لبنانی. ولی در این حال در این تنش با فلسطینی هم هستش که مسئله لبنان رو مسئله فلسطین نکنن و اجازه بدن که لبنان در یه آرامشی به زندگی خودش ادامه بده. بنابراین خود رعایت این تا کجا موفق بوده یا نبوده این یکی از بحث‌هاست. در میدان جهانی هم که روش ایشون خب خیلی روشنه، بارها اشاره شده، من صحبت نمی‌کنم. راجع به خود از خود درگیریش با شیعیان شروع میشه، تلاش برای که با خود شیعیان قانع کنه که چگونه نگاه کنن، با خود تسنن، جهان تسنن، بحث تفریق رو پیش میکشه ایشون و حتی متحد شکل کردن نه وحدت اسلامی هستن، متحد شکل کردن شعائر اسلامی که اینا یکی کنیم، از مسئله ماه و مسئله ماه رمضان که یکی بشه، اعیاد یکی بشه، خدا بسیاری از شعائر اسلامی یکی بشه، یعنی چی که شیعه یک ساز خودش میزنه، سنی یک ساز خودش میزنه و به این بابت این بارها سفر میکنه، گفتگو میکنه و به راز تفکر این گفتگو رو یعنی به شکل پراتیک میخواد اینا رو یکی کنه و گفتگویی که با ادیان غیر یعنی اسلام، با ادیان بجز اسلام، گفتگویی که با مسیحیت داره و سبب مهمتر گفتگوی انتقادی که با مدرنیته داره و بحثای نظری که در این باب ایشون باز کرده و که نقطه ای کمابیش در نقد این مدرنیته تک الگویی است که میخواد خودش رو ملاک مدرنیته بگیره و بنابراین با ندیدن روکرتهای دیگه میخواد خودش رو تعمیم بده و این جهانی که حالا با سرمایه سلاح تکنولوژی تعریف میشه رو جهان فقیری میدونه و ضرورت میدونه که فرا بخواند مذهب را جور دیگری با نگاه دیگری گشوده و انسان محور البته دو مرتبه به میدان بیاد. حالا اینا رو همجور دارم خیلی سریع و تونتون میگم برای رسیدن به بحث نهایی که نهایتا به نوعی جنبندی میتونه این فاضله تکفاره قبلی باشه و اون بحثیست که امروزه ما باش روبروی سیم از قرن 18 تا به حال قرب و حوزه تفکر کلن باش درگیره و اون مسئلهی به نام نسبت بین امر یونیورسل و امر لوکال یا امر بومی. تمام نقطهایی که به مدرنیتهی که حالا از قرن 18 خودشو به عنوان یک نوع الگو و متاسفانه در جنگ در قرن 20 معلوم شد که اشکالش اینه که تک الگویی است تحت عنوان یونیورسل و جهان شمول خاص خودش رو تحمل کنه، در قرن 20 این نوع درک از مدرنیته به پرسش گرفته شد تحت عنوان که یک یونیورسلی از یونیورسل و جهان شمولی سخن میگه که به قیمت یک پارچه سازی و در حقیقت نفی تشخصات فرهنگی و حالا جهانبینی دیگری صورت میگیره و به همین دلیله که با ادعای عمران و استعمار آمد جلو و تحت عنوانی که تو شبیه من نیستی چون شبیه یونیورسل من نیستی پس بومی پس قومی پس مثلا جهان سوم هستی، بنابراین من استعمارت میکنم عمرانت میکنم تا بشیم شمه شبیه هم. این یونیورسل به اصطلاح امپریالیستی یعنی متحد شکل ساز و یک سانساز و یک پارچه ساز زیر سوال میره طبیعتاً در قرن 20 به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و این تردید که ما باید از یونیورسل ها سخن بگوییم و نه از یونیورسل و این انسان یونیورسلی که میگوید خیلی به شکل مشکوکی یک انسان غربی است فهم این یونیورسلی که تعریف میشه انسان غربی با تجربه خاص خودش، نمیگیم بد یا خوب، ولی انسان غربی با تجربه خاص خودش زیادی انسان محوره یا زیادی عقل محوره، الگوی خطی داره از ترقی و بنابراین این به پرسش گرفته میشه و به جاش یعنی خود غربی هم یه چیز میکنه آنه که در همین جهان غربی بعد از آشویتز به قول خودشون بعد از جنگ جهانی دوم که معلوم میشه به نام عقل این بار فجایعی میتواند اتفاق بیفتد، به نام انسان این بار فجایعی میتواند اتفاق بیفتد، به نام ایده ترقی میتواند فجایعی اتفاق بیفتد. مدرنیته به معنای تجربه شده تک الگویی قرن 18 پر ادعاش به پرسش گرفته میشه و جا برای مدرنیته ها باز میشه. از اینجا به بعد که ما راجع به چیزی به نام خرد فرهنگ ها، امر بومی، لوکال، یونیورسل ها به اصطلاح میشنویم و به همین دلیل ایستادم در برابر غرب یک پارچه ساز امپریالیستی که مبارزات ضد استعماری باشد و اعاده حیثیت از هویت ها و لوکال و بومی ها بوم ها، برای اینکه ما یا خیشتن ها، در ذیل اینه که بحث خیشتن ها بازگشته به خیشتن ها مطرح میشه. خب این مورد اتهام اینجوری بود. بعد ولی در هرچی میایم جلوتر، مثلا الان پست مدرن ها سردمداران این نقد مدرنیته تک الگویی بودن که از یونیورسال مشکوکی سخن میگه، ما در پایان قرن 20 با یک معمای دیگه روبرو شدیم و اون معلوم شد که خیلی خوب شد که این یونیورسال تک الگویی جهان شمول امپریالیستی مدرنیته تک الگویی غربی زیر سوال رفت و جا باز شد برای بوم ها، تشخص های هویتی، تشخص های فرهنگی، بله، یا جا باز شد برای خود فرهنگ ها. ولی در غیبت هر گونه اجماعی بر سر آنچه که چیست جهان شمول، سنگ رو سنگ بند دیگه نمیشه. در اینچه شما 14 ساله رو اعدام میکنیم، بگید خب یونیورسال ما با یونیورسال شما فرق داره، ما 14 سال دیگه کودک نیست، بله، از نظر ما 14 سال میشه کشت. آقا اعدام نکنیم، خب نه، از نظر ما یونیورسال بشر با بشر تو فرق داره، بشری که ما میگیم میشه کشت، بله، بشر شما حالا نباید کشت. بنابراین این استثناءهای فرهنگی جا باز کرد برای این چی؟ برای که شما به هیچ صراطی مستقیم هیچ گفتگوی دیگه وجود نداره، چون هیچ نقطه اشتراکی وجود نداره برای گفتگو، بله؟ بنابراین خوب بود که اون یونیورسال زیر سوال رفت، برای که تک الگویی بود، همه رو شبیه خودش میخواست و جا برای تشخص فرهنگی نمیذاشت. اما غیبت او یک یونیورسال یا یک امر که بتوان بر اساس اون اجماعی که به گفتگو کرد، چون تو یک سره بر تشخص فرهنگی خودت، بر کدام بشر، بشر کدام بشر، خوبی کدام خوبی، مدل کدام، عقل کدوم، میگم یعنی این انقلاب رو مندزید وسط هر چیز اجماعه، هیچ گفتگویی ممکن نیست. و بنابراین به این ترتیب یه دفعه خود پارتیکولاریسم، یعنی قومیت گرایی، هویت گرایی، چیزی که امروز جامعه غربی جهان ازش رنج داره، این هویت های چکتکی است که دیگه هیچ جایی برای گفتگو نمیذاره. هی ما میریم هی پشت این مرزهای هویتی و دیوارهای هویتی خودمون قایم میشیم، تا برای اینکه تا دیروز نادیده گرفته شده بودیم توسط یک یونیورسال مدعی، بله؟ خب پس بنابراین ما امروزه هست که جالب میشه مساسر به نظرم، برای اینکه یه دفعه معلوم میشه که میشود جور دیگه به یک آلترناتیوی اندیشید که در آن بدونی که یک من متشخص حالا شیعه لبنانی حالا چی که اسمشو میگیم منکر من بشی، منکر تشخص من بشی، قرار نیست من شبیه توشم، قرار نیست هستشم به نفع یه مای معلوم نیست چی، بله؟ تا بعد چون اتفاقا چی دیگه اتفاق جالبی در، یعنی اتفاق جالب که پارادوکسیکالی که میفته اینه که به میزانی که جهان دهکده‌ای میشود و جهانی میشود و اینهاست که هویت ها سرور میدارن، میترسند، میبینن در این جهان بی مرزی که شده دهکده، هویت من داره زیر سوال میره. و بنابراین ما جنبش های پوپولیستی، قومیت گرایی، تمام اینا رو میبینیم در پایان قرن 20 در دو اوج جهانی شدن و اوج چیز، ما اداره همه حواس هویت هاشون میکنن، چه نژادی، چه قومی، چه مذهبی، به خاطر اینکه این وقتی تمام مرزهای هویتی برداشته میشه، یک کلیاتی به نام بشر به وجود میاد، من ترس برام میداره و بنابراین بر طبل هویت میکوبم، چرا که در این کلیت اصلا من دیگه نابود میشم. مثلا معلومه خب طبیعی است که یه شوخی بزرگیه در این جهانی شدن، نهایتا مفهوم سلطه که منتفی نیست، بنابراین باز ما همون جهان اول دوم سوم داریم، ما حاشیه جهان میمانیم و قدرت هست که برای من تقسیم میکنه، بنابراین اینجا هیستری هویتی به وجود میاد. ولی وقتی که شما در این حال و در این حال خب نمیشه من پشت همه پشت هویت های خودشون قایم بشه که دیگه گفتگو ناممکنه، چه باید کرد؟ اینجاست که مساسب میتونه به عنوان یک الگوی مترجم ما قرار بگیره، به خاطر همون تعادلی که ایجاد میتونه بکنه یا سعی میکنه بکنه، موفق میشه یا نه بحث بعدی است، بین من شیعه قدرتمند، خواهان سهم و خواهان جایگاه مشخصی در قدرت، برای اینکه بتواند تصمیم بگیرد، بلکه نه تنها برای اینکه بتواند تصمیم بگیرد، شاخشونه بکشد، قانون تصویب کند، پول بگیرد از یارها، نه، برای که بتواند همون مای لبنانی تشکیل شود، باید من به رسمیت شناخته بشم با همه تشخصات خودم، منتها به میزانی و به میزانی که من به رسمیت شناخته میشوم توسط این مای لبنانی است که میتوانم لبنانی شوم، دست از سر یک سری شیعه بازی در ایران بردارم، نه در نتیجه این گفتگوست که باعث میشه من بتونم یکم عقب بشینم، تو یکم بیای جلو، تو یکم جلو بیای، من یکم برم عقب. پس بنابراین بدون حذف پارتیکولاریسم فرهنگی من میتوانم احساس تعلق به یک مای بشری انسانی جهانی بکنم بدون اینکه دوچار دو خطر بشم. یکی خطر متحد سازی مدل مدرنیته جوان قرن 18 که همه رو بخواد صدق خودش کنه تحت عنوان مدرنیته، و بدون اینکه تبدیل بشم به یک موجود زندانی و تختبند یک هویتی که هنوز خودش داره ساخته میشه. چون یکی از جذابیت های پروژه مستثبت اینه که در شیعه تکیه میکنه که هنوز باید ساخته بشه. دارین؟ یعنی شیعیزمی که به گفته خود ایشون یک هیولاست، یک صورت، یعنی صورتش داغونه، یک باید باشدی به نام هیولاست که جالبه انشالله باید استخراج کنیم توزه. بله؟ بنابراین شما به یک پارادوکس جالب تکیه میکنه با مساسات و همه نوگرانی زینی، شما دارین از یک هویتی سخن میگویید و دارید ناراحتید که داره زیر سوال میره، دیده نمیشه، سهم نداره، قدرت بهش ندادین، پول بهش ندادین، که خودش رو حواست، یعنی رو حواست که داره خودشو بازتعریف میکنه. بله؟ بازتعریف میکنه در نسبت با دیگری، با دیگر ادیان، بازتعریف میکنه در نسبت با مدرنیته، بازتعریف میکنه در نسبت با قدرت. یعنی هنوز به خیلی از پرسش ها پاسخ نگفته. یعنی مثل این میمونه یک کسی داره در آن ها در این حالی که مثلا خونش رو میسازه مهمون هم مهمونی هم میده. بله؟ یا در نتیجه کار سختیه برای امام موسی صدری که جوان 21 که معمولا امام موسی صدر ما خیلی، یعنی من همیشه اینجوری نگاه میکنم که خب خود ایشون هم خیلی اینجوری میگه من پیرانه سری هستم، بعد که نگاه میکنیم پیرانه سر ایشون کلا ایشون 47 سالش بوده که قید شده یا رفته یا از صحنه روزگار سیاسی بیرون رفته، اختلاف سنیش با شرایطی 3-4 سال بیشتر نیست، هر دو خیلی جوانن، مردان جوانی هستند وقتی دیگه نیستند، وقتی این شرایطی 43 سالش و مصطفی 47 سالش بشه، یعنی وقتی که از همین استراتژی ها صحبت میکنه جوان 30 چند ساله است مصطفی صدر. درسته؟ خیلی جالب این موضوع، این مردان جوانی که ادای پیران سری در میارند، ولی 20 سال در شریعتی کل پروژهش بین سال 47-48 وارد حسینی میشه تا 52 که میبندن حسینی رو، کلا 7-8 ساله، اگه 30-40 ساله ما سرکار هست مکته برای این چیزی رو خوردیم. امام موسی صدر هم همینطور، شما نگاه کنید 58 دعوتش میکنن به چیز، در اونجای جوان 23-24 ساله از 1307 ایشون متولد شده. بله؟ 1307 ایشون متولد شده، 1928 غربی، 1928 غربی ایشون متولد شده، 1958 میگم بیا به لبنان، یه جوان 22 ساله است دیگه.
نه نه
30 ساله؟ بله بله 30 ساله، بله 30 ساله، پس معادلات و هم خود ولی بازم خدمه ادم جوان. بله. و در 1977 خب 50 ساله دیگه، بله تازه زمان نبوت تازه. بله منظورم اینه که به مدت 20 سال ایشون در یک جهانی که خود شیعه چیز معلوم شیعه، خود ملت لبنانش هنوز توضیح نداده خودش، کلا عمرش 15 سال، بله گفتم 44-58 1944 که لبنان بزرگ تشکیل میشه، 1958 که ایشون میاد، بنابراین همه چی در حال تعریف دوباره از خوده، چه به لحاظ جغرافیایی مادی، چه به لحاظ اجتماعی سیاسی، چه به لحاظ هویتی، ما با یه سری هویت‌های سیال سر کار داریم که تازه مدعی هم هستند، بله سهم هم میخوام، هویت‌های سیالی که نه تنها در اصلا در اشل جهانی داره اصلا به پرسش گرفته میشه، کلا چیزی به نام دین، نسبت دین با قدرت، اصلا نسبت دین با قدرت هنوز معلوم نیست، سهم خواهی میکنه مثلا شیعه در اون قسمت، در اساس دموکراسی که اصلا کلا زی سواله، این سهمیه بندی که شما قائل شدید به قول خود امام موسی صدر میگه که این سهمیه بندی تو 1944-45 انجام شده، شیعه مثلا جمعیتش 3 میلیون بوده، همچنان در 1975 هم که جمعیتش 10 برابر شده باز هم سهمیه بندیه، از اساس همه چی رو هواست، و این وضعیت اساس رو هوا ایشون در جستجوی پیدا کردن یک تعادله، بنابراین تعادلی که یک نه با حذف تشخص دیگری بلکه با فراخواندن دیگری میخواد به وجود بیاد، تعادلی که نه صرفا اتفاقا برخلاف تصور گفتگویی، چون خیلی روی موضوع اشاره میشه و مساسات چهره تساهل، مدارا، گفتگو، صلح، آشتی، در حالی که به نظر میاد که امام مساسات سر جاش کلاشینکوفا که میره رو هوا همینجور چلیک میکنه 75000 نفر، کل دولت یونان، دولت لبنان داره وحشت میکنه که اینا پس بدون خون چیکار کنن، مختلف، یا اعتصاب قضایی که میکنه فرا میخواند 80,000 نفر پیاده میان تا دم دولت مستقر آقای چی بود موقع 74 نمیدونم رئیس جمهور کی بوده یادم رفته. خود این نشون میده که فقط ابزار گفتگو نیست، حتی خود ایشون میگه گفتگو بله، ولی گفتگو نباید از موضوع زرد بشه، با هم گفتگو کنیم، چون از آخر که هی به حرفش نمیکنن، هی ایشون میگه 5 سال بهت مهلت دادم بودجه بده برای ارتقای مالی جنوب، گوش نمیکنن، بعد میگه که بعد که اینا اصلا به اصطلاح از حالت اصلاح طلبی خارج میشن، یه دفعه میان بله گفتگو کنیم آقا، بیان با هم گفتگو کنیم، دیگه نخیر دیگه گفتگو تمام، گفتگویی نمیتونه وجود داشته باشه، تو اول پول ترخیص کن بعد باز گفتگو. یعنی همین امام موسی صبری که با ماشین رؤسای جمهور جابجا میشه، یه دفعه میشه یک شلیکی که ردشو دارن میزنن و مدام در حال این که در خطر تهدید مرگ قرار میگیره. بنابراین میخوام اینو بگم که ما خیلی شدید در خوانش‌های تاریخیمون معمولا تلاش میکنیم درس بگیریم، ولی خیلی شدید خودمون میکنیم هر وقت ما اصلاح طلب میشیم، ما موسی صبری چه اصلاح طلب، انقلابی میشیم، پیامبر ما اینجوریه، پیامبر محمد میشه به اصطلاح پیامبر صلح و آشتی، بعد سر وقتش پیامبر شمشیر و تیغ و جهاد و بله ابوذر هم همین کاری، من یادم مثلا شریعتی ابوذر وشگفتم از کسی که در خانه‌اش نانی نمی‌آورد و با شمشیر آخته بر مردم نمی‌شورد، بعد یک جمعایشی بود چند سال پیش شده بود، یک مثلا زن و مدیتیشن میکرده تو ربزه ابوذر، اینجوری عذاب در آمده بود. یا امام حسین وقتی سلاح میخوام به دست بگیریم بمیر یا بمیران، وقتی دیگه وصله این حرفات نداریم، امام حسین میشه که امانده به سلاح چیز رفت کشته شد در کربلا، کربلا میشه جلجتا و امام حسین میشه مسیح، یعنی رفت اونجا گناهی ما خرید و برو زندگی تو بکن چیکار کنه. ولی برابری ما استوای دینی رو چنانچه شخصیت تاریخی رو شبیه خود میکنیم هر بار در خانش. میخوام اینو بگم که امام حسین جذابیتش در این تعادل استراتژیکه، نه در یک پارچه سازی رفتار، گفتگو بوده با رؤسای جمهور میشسته با قدرت لاس میزده، نه اینطور که نیست، این همش با همه. بنابراین تو کار خیریش هم همینطوره، تو کار اجتماعیش هم. حالا باز من فکر کنم یک زمانی هم اگر زمان من نمیدونم تموم شده یا نه، ولی خب ما چون منبری هستیم دیگه پایین نمیه. بنابراین در یک کلام محصولم اینه که به چه درد امروز ما میخوره ما موسی صدر که فراتر از نوستالژی بنده رفته باشیم. اینه به نظر در جهانی که بیشتر از یک لبنان بزرگیم دیگه، الان اگر امام موسی صدر در دهه 50 60 70 میلادی باید بین این همه تضاد یا این همه دوگانه تعادل برقرار میکرد، بین شیعه بودن لبنانی بودن، بین ملیت و مذهب، بین دین و سیاست، بین امر خیر امر اجتماعی که همه میگرفتاریم، امروز همه ما گرفتار این پرسش های دوگانه هستیم و شاید این رفتار، رفتاری که نه با حسب خود به نفع یک مای کلام و نه با برعکس نادیده گرفتن یک ضرورتی به نام مای کلام و خزیدن در یک کوکیاژ و به اصطلاح حصار هویتی، بلکه یک با فریاد زدن این که مرا به رسمیت بشناس، ابزاراشم باید کسب کنم که مرا به رسمیت بشناسی، ولی در این حال رو به گفت، یعنی گفتگو و رو به گشوده به دیگری بخواد حرکت کنه، امام موسی صدر سنت خیلی جذابی است برای اینکه چگونه توانست و تلاش میکرد که این بین این دوگانه ها یک مای مشارکتی ساخته شده از منهای متکثر و نه به قیمت حسب دیگری رو بسازه و ما رو امیدوار کنه به اینکه هنوز میتوان امیدوار بود به ساخت ساز جهان دیگری، چهارم باشه یا پنجم ششمش دیگه بعدن معلوم میشه. ممنون، متشکرم.